از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ فرستنده رادیو لورا پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات بورگ و رادیو لورا، لورا دات سی شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 و با پیش شماره 2341 و از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درود دوباره بر روان پاک جان باختگان، راه آزادی و کوشندگان، راه آزادی دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و کامروا باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 13 ماه ژوئیه 2015 برابر با 22 تیر ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. توانی با نگاهی در دلم قوغا کنی، باز این آرام عاشق پیش را رسوا کنی. می توانی یک نفس باران شوی بر خاک دل، تا که سامانم شوی باز این دلم احیا کنی. می توانی بعد آن آوارگی ها یک شبی سر به دامانم گذاری، راز دل افشا کنی. می توانی هم سفر با من شوی تا مرز عشق، تا کمی آرامشت را نزد من پیدا کنی. می توانی ملک دل را با محبت جان من، تا ابد شیرین به نامت با سند امضا کنی. سروده ای بود از لیلا براتی فرد، با هم ترانه ای می شنویم. ترانه ای از مهر بود، یگانگی.
من از یگانگی هست بزن،
نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه ای از اهم اخبار برزتان خواهد رسید. معاون روحانی در امور زنان گفت 10,000 مرد و 5,000 زن در کارتون زندگی می کنند. به گزارش پیکنت در ایران مطابق آمار رسمی 15,000 تن کارتون خوابند که از این تعداد 5,000 نفرشان زن هستند. این آماری است که شاهین دخت ملاوردی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده و افزوده است 13 دستگاه همچون شهرداری و بهزیستی وظیفه دارند که به مسئله زنان کارتون خواب رسیدگی کنند که در واقع همه آنها باید برای این مسئله به میدان بیایند. معاونت امور زنان و خانواده نیز وظیفه دارد در این زمینه ایجاد حساسیت کرده و به اهمیت پرداختن به این موضوع تأکید کند. آمار کارتون خواب‌های ایران بر اساس مستندات ارائه شده داده شده است. پای یک زن در مذاکرات هسته‌ای، او چه کسی است؟ به گزارش ایران پرس نیوز، سایت حکومتی پارس نیوز همیشه پای یک زن در میان است. سوزان رایس مشاور امنیت ملی امریکا طی روزهای اخیر نقش مستقیمی در تغییر نظر اوباما و دبه کاخ سفید در دقیقه 90 مذاکرات هسته‌ای ایفا کرده است. وی که قبلا نماینده امریکا در سازمان ملل نیز بوده است، بر روی لغو تحریم‌های شورای امنیت و مکانیزم آن ابراز نظری مخرب و بازدارنده نموده و این اظهار نظر مورد توجه اوباما قرار گرفته است. همین مسئله سبب شد تا رئیس جمهور امریکا در جریان یک ویدیو کنفرانس مستقیم از جان کری بخواهد تا در خصوص موضوع لغو تحریم‌های شورای امنیت نظر خود را تغییر داده و دبه کند. نقش پشت پرده سوزان رایس در این معامله در این معادله بر هیچ کس پوشیده نیست. برخی تحلیلگران اعلام کردند که این اقدام سلبی سوزان رایس هم در راستای رویکرد ضد جمهوری اسلامی وی و هم با هدف اقناع برخی سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه صورت داده شده است. با این حال سوزان رایس سعی دارد این روزها در ظاهر کمترین سخنی در خصوص مذاکرات هسته‌ای به میان نیاورد. در همین حال یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته خبرسازی شبکه قطری الجزیره مبنی بر آماده شدن متن توافق هسته‌ای صحت ندارد و در صورت عدم توافق تا روز دوشنبه یعنی امروز احتمالاً تیم مذاکره کننده وین را ترک خواهد کرد. مذاکرات و روحانی قرار است امشب در تلویزیون صحبت کند. خبر فرانسه بود که در سایت ایران پرس نیوز آمده. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران، منابع رسمی اعلام کردند روحانی دوشنبه شب در ساعت 17:30 به وقت گرینویچ، 22 به وقت محلی در تلویزیون دولتی سخن خواهد گفت. از سوی دیگر رئیس جمهور فرانسه گفته طرف‌های مذاکره کننده به حصول توافق نزدیک هستند، اما هنوز یک شکاف وجود دارد. به گزارش رویترز، فرانسوا اولاند که روز دوشنبه در بروکسل سخن می‌گفت افسود به توافق هسته‌ای نزدیک شده‌ایم، اما هنوز نمی‌توان در مورد حصول توافق اظهار نظر کرد. وی افسود من نمی‌توانم در مورد نتیجه مذاکرات پیش‌داوری کنم، اما الزاماً خیلی از توافق دور نیستیم. البته دور نبودن به این معنی نیست که این امر حتما رخ می‌دهد. همزمان لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز به همراه همتای آلمانی خود در جمع خبرنگاران حاضر در وین در محل مذاکرات هسته‌ای گفت امروز از درباره این موضوع اظهار نظر خواهیم کرد. خبرگزاری رویترز دقایقی پیش از وین گزارش داد توافق هسته‌ای قریب الوقوع است، اما تضمینی برای موفقیت وجود ندارد. خبرگزاری آمریکایی اسوشیتد پرس از باقی بودن 3 موضوع اختلافی در مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 علاوه 1 خبر داد. اسوشیتد پرس نیز گزارش داد برخی اختلاف‌ها همچنان در مذاکرات هسته‌ای ادامه دارد که این موضوع تهدیدی برای پایان دادن به توافق نهایی تا امشب است. منبع آلمانی امکان شکست مذاکرات، گزارش CNN. به گزارش ایران پرس نیوز یک منبع آلمانی نزدیک به فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان یک شنبه شب به خبرنگاران آلمانی حاضر در وین گفته است که همچنان امکان شکست مذاکرات وجود دارد، اما طرفین بسیار به توافق نزدیک شدند. به گزارش فارس به نوشته پایگاه خبری شبکه ITV وی گفته است از نظر وزیر تنها چند عنصر برای یک توافق بی عیب و نقص با رژیم ایران باقی مانده است. این منبع آلمانی مسئولیت توافق را بر عهده رژیم ایران گذاشته و گفته است در صورتی که تهران گام‌های آخر را بردارد توافق می‌تواند به صورت حاصل شود. و گزارش خبرنگار CNN این بود که خبرنگار ارشد CNN ظهر امروز در گزارشی مستقیم از وین درباره مذاکرات هسته‌ای گفت دیروز صحبت از 2 یا 3 تصمیم بود که باید گرفته شود، اما امروز مطلبی را در توییتر سخنگوی وزیر خارجه رژیم ایران دیدیم که هنوز میگوید برای عبور از این شکاف‌ها نیاز به اراده سیاسی است. وی افزود هر طرف میگوید طرف دیگر است که باید تصمیمات سیاسی کلیدی را بگیرد. جوی که ایجاد شده این است که امروز دوشنبه پایان ضرب الاجل است که در واقع 4 ضرب الاجل است. انتظار می‌رود امروز اتفاقی بیفتد، اما احساسی که داریم این است که هنوز توافق کامل نهایی نشده است. ای افسوس، چند دقیقه پیش وزیر خارجه روسیه وارد هتل محل مذاکرات شد. او حتی به گزارشگران نگاه نکرد و به سوالات آنها پاسخ نداد. او از خودروی خود خارج شد و بلافاصله به داخل هتل رفت. او درست 2 دقیقه قبل از شروع نشست 5+1 رسید. این خود نشان می‌دهد که احتمالاً اوضاع آنطور که انتظار می‌رفت پیش نمی‌رود. با وجود این هنوز امید خبرنگاران برای شنیدن خبر توافق از بین نرفته است. احتمال آزادی گروگان آمریکایی پر از توافق هسته‌ای. رژیم ایران در صدد استفاده از گروگان‌های آمریکایی از جمله خبرنگار واشنگتن پست به عنوان اهرمی برای فشار روی دولت اوباما در جریان مذاکرات هسته‌ای بود. سوم جلسه رسیدگی به اتهامات جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در دادگاه عمومی و انقلاب تهران برگزار شد. به گزارش صدا و سیما این جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی و به طور غیرعلنی برگزار شده است. نخستین جلسه غیرعلنی رسیدگی به اتهامات جیسون رضاییان 5 خرداد امسال با حضور متهم و وکیل مدافع وی لیلا احسن و دومین جلسه 18 خرداد برگزار شد. جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست به همراه همسرش و 2 نفر دیگر 31 تیر 93 در تهران دستگیر شدند. جاسوسی به نفع دولت متخاصم امریکا و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از اتهامات جیسون رضاییان است. جنایت کهریزک و احضار پاسدار احمدی مقدم به دادگاه. به گزارش ایران پرس نیوز، فرمانده سابق نیروی انتظامی در مورد شکایت عبدالحسین روح الامینی مبنی بر احضار وی به دادگاه گفت: روح الامینی برای کمک من را به دادگاه احضار کرده و به عنوان گواه به دادگاه می روم. به گزارش ایرنا، اسماعیل احمدی مقدم با بیان اینکه قضیه احضار شدنم به دادگاه را از طریق سایت‌های خبری مطلع شدم افسود: از دیدگاه‌های روح الامینی مطلع هستم. و ادامه داد: مراحل رسیدگی به پرونده کهریزک در بخش انتظامی پایان رسیده و تصورم این است روح الامینی از اظهارات ما به عنوان گواه بهره برد. احمدی مقدم گفت: تاکنون 1-2 مصاحبه در مورد پرونده کهریزک با خبرنگاران داشتم. فرمانده سابق نیروی انتظامی تصریح کرد: با خانواده روح الامینی جلسه داشتم و آنان در جریان امور هستند. و افسود: موضوع ما روشن است و هر زمانی که دادگاه از من نظر بخواهد اطلاعاتم را در اختیار دستگاه عدالت خواهم گذاشت. عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، یکی از کشتشوان ماجرای کهریزک پس از وقایع انتخابات سال 88 است. سعید مرتضوی روز شنبه هفته جاری پس از پایان 5 جلسه دادگاه خود در جمع خبرنگاران گفت: آقای روح الامینی شکایت جدیدی را مطرح کرده و خواستار احضار سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق ناجا، سردار احمد رضا رادان، جانشین سابق فرماندهی ناجا، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا علیپور، رئیس سابق پلیس امنیت عمومی و فرماندهی تهران بزرگ و والدین رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک، در جلسه بعدی دادگاه شده است. ششمین جلسه دادگاه مرتضوی روز شنبه 3 مرداد ماه برگزار می شود. و آخر خبر این که امریکا و یاوه‌گویی ها یک پاسدار روانپریش. این خبر در ایران پرس نیوز آمده بود. به گزارش خبر آنلاین، ساعات پایان مذاکرات وین شرایط را چنین پیچیده کرده که کسی تصویر دقیقی از سرنوشت مذاکرات ندارد. محسن رضایی که این روزها بین پوشیدن کت و شلوار و لباس نظامی در رفت آمده است، به استودیوی گفتگوی ویژه خبری آمد تا با مجری سیاسی شبکه 2 به تحلیل اوضاع بپردازد. سخنان او در بخش از برنامه با ارتباط با وین و گفتگو با یک تحلیلگر امریکایی قطع شد. رضایی در این برنامه به امریکایی‌ها توصیه کرد لبخندهای روحانی و ظریف را غنیمت بدانند تا سیلی 100,000 سانتریفیوژی نخورند. محسن رضایی در ادامه امریکا را تهدید کرد و گفت: اگر امریکایی‌ها به دنبال حمله نظامی باشند، همان هفته اول 1,000 گروگان از امریکا می‌گیریم و برای آزادی اسرا هزاران میلیارد غرامت می‌گیریم و مشکل اقتصاد کشور را حل می‌کنیم. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. توجهتون رو به شنیدن ترانه‌ای با صدای دیجی مریم جذب می‌کنم. جان حالا چطور؟ خوبی؟
سلام، مرسی، خیلی ممنون، خوبم، امیدوارم که شما هم خوب باشین. سلامت میکنم به همه شنوندگان عزیز. بعد از ظهر دوشنبه خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. نزدیک هستیم به کشدارهای سال 60 و 67، کشدارهای دست جمعی که در مرداد و شهریور سال 60 تا 67، البته قبل از اون هم در سال 60 در سال ببخشید 59 اتفاق افتاده. یک متن رو تهیه کردم که بی ربط با این ایام با این اتفاقات ها نیست، براتون میخونم.
اگر اجازه بدید من یه تصحیح بکنم که البته از اون اول کشتارها شروع شد، ولی در 67 خمینی چون مجبور شده بود که قطعنامه شورای امنیت رو بپذیره برای ترک جنگ، تمام زندانیان سیاسی رو قتل عام کردند. این 67 از این نظر باید بگم که در همون مرداد شهریور 67 اتفاق افتاد، غیر از اون کشتارهایی بود که در این سالها و به خصوص 61 و 60 هم خیلی کشتار کرده بودند انجام شد. ما منتظر شدید صحبتات هستیم، بفرمایید.
بله، نه تنها زندانی های سیاسی بلکه خیلی اتفاقی خیلی کسایی بودن، خیلی کودکانی بودن که اعلامیه های مجاهدین فقط تو دستشون بوده، اصلا نمیشناختن مجاهد ها کی هستن، چه فعالیت میکنن، چه طرز فکری دارن. به صورت اتفاقی اینها رو میگرفتن و یک اعلامیه چیزی دستشون میدیدن، سریع به جوخه اعدام میفرستادنشون. در لیست ده ها هزار نفری اعدام شدگان سیاسی دهه 60 یک اعدامی هست که به تنهایی میزان خشونت جمهوری اسلامی است. او کوچکترین واحد اعدامی است، واحد کشتار. او نفیسه اشرف جهانی کودک دبستانی است که به جرم محاربه با خدا در دادگاه اسلامی محکوم به مرگ شد. این اعدام به تنهایی در عقل نمی گنجد. او در 10 سالگی زنی در لیست حدود 2000 نفری اعدامیان سیاسی زن که این خود نه قرینه ای در تاریخ ایران دارد و نه در تاریخ جهان مدرن، نه با عرف قابل توضیح است نه با شرع. برادرکشی و پدرکشی با گوشمان آشنا بود، پسرکشی سابقه اش به اسطوره می رسید. زنان اما
بله سیما جان، سیما مثل این که قطع شده به ما. سیما جان
بله، من تماسم با شما مثل این که قطع شده، نمیدونم صدای منو میشنیدید یا نه.
نه دیگه قطع شده بود و از وقتی قطع شد من صداتون نشیدم، حالا میتونی ادامه بدی.
بله، این اعدام ها به تنهایی در عقل نمی گنجید. او در 10 سالگی زنی است در لیست حدود 2000 نفری اعدامیان سیاسی زن. جمهوری اسلامی با اعدام بیش از 1500 دختر و زن در فاصله سالهای 60 تا 64 فقط در این لیست که کامل هم نیست، در کنار نفیسه اشرف جهانی 10 ساله، مریم اسدی 11 ساله، افسانه فارابی 12 ساله، جزو 9 دختر بچه اعدام شده زیر 13 سالند. فاطمه جبارزاده انصاری، شهلا قربانی، فاطمه ساجدی، 3 دختر بچه 13 ساله، جزو 22 دختر بچه اعدام شده بین 13 و 15 سالند. نسرین نوریمانی 15 ساله، فرزانه صبوری و مریم صدرالاشرف 17 ساله که اینها هر سه حلقاویز شدند. جزو 187 دختر نوجوان اعدامی زیر 18 سالند. خطیب شهیدی دختر نوجوان 15 ساله به میدان اعدام نرسید. او زیر شکنجه کشته شد. او جزو 60 زنی است که زیر شکنجه به قتل رسیدند. جنین 8 ماهه طاهره آقاخان مقدم در شکم مادرش تیرباران شد. طاهره آقاخان مقدم یکی از در لیست 47 نفری زنان حامله اعدام شده. سکینه محمدی اردهالی 70 ساله، مادر 9 فرزند از اعدام شدگان بالای 70 سال است. جوانترین اعدامی در این لیست 10 ساله، نفیسه جوانترین کودک اعدامی است. جوانترین اعدامی زن و جوانترین محارب با خداست. در لیست 10000 نفری اعدام های سیاسی، اعدام های جمهوری اسلامی در شهر در سال 60 تا 64 بیمثال بود، اما نه در کشتار، نه در تعداد کشتار. کشتار بخش وسیعی از رهبران، کادرها و هواداران سازمان های سیاسی، کشتار کمونیست ها یا که کشتار مخالفان سیاسی، یا مخالفان عقیدتی و مذهبی و همه اینها روی هم حقیقت است، ولی بی‌مثال نیست. در این سالها به ویژه در سال 1359 ده ها تن از خلبانان نیروی هوایی، همافران و افسران و درجه داران ارتش نیز به اتهام تدارک کودتا علیه حکومت اسلامی اعدام شدند. محاکمه ناعادلانه این افراد که مورد شکنجه های وحشیانه قرار گرفته بودند نیز منطبق با قوانین قضایی و حقوق بین المللی نبود. در کشتار این سالها وحشیانه ترین رفتار با اسیران و قربانیان روا داشته شد. اعدام های زنان از سال 1360 تا سال 63 غروب و یا صبح زود و روز یک شنبه یا چهار شنبه و دو شنبه یا سه شنبه و یا پنج شنبه به جز جمعه ها در زندان مشاهده می شد که آنها از طریق بلندگوها اسامی اعدامیان را اعلام می کردند. خیلی ممنون از توجهتون. امیدوارم که این، البته تعداد اسامی ها خیلی زیاده، ولی خب من یه پاره ای رو از اینها سعی کردم که فراهم کنم و اینجا بخونم که متاسفانه بسیاری از اینها در زمان، خیلی از اینهایی که اعدام شدن که زیر 18 سال بودن قبلش تجاوز شدن، به این خاطر که در جمهوری اسلامی دختر باکره اعدام شده به بهشت میره و به خاطر اینکه اینها این عزیزان رو وارد جهنم کنن بهشتشون تجاوز میکردن، که ما نمونه ایش رو داشتیم، یعنی از نزدیکان خود بنده هستن، که زمان این دختر 17 ساله به دست یه دختر 17 ساله و یه دختر 14 ساله که خواهر بودن به دست جمهوری اسلامی اعدام میشن، که پاسدار به در خونه مادر اینها میره با یک گل و یه دست گل و یک جعبه شیرینی که به مادر اینها میگه که من دوماد تو شما شدم قبل از اعدام. این به قول گفتنی ها نمیدونم چی بهش میگن، مهریه یا هر چیزی، یک گله و این جعبه شیرینی، دخترتون اعدام شده.
بله متاسفانه از این اتفاقات زیاد افتاد. خب با سپاس از توضیح دادی سیما جان، روز خوبی برات آرزو می‌کنم.
خیلی ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستان با هم یک ترانه میشنویم، ترانه از شاهین نجفی به نام محمد نوبری، محمد نوبری البته اسمش. توجهتون رو به یک برنامه جلب میکنم تا چند لحظه دیگر. این برنامه است به نام زن و نوزایی و هویت ایرانی. با هم این برنامه رو گوش میکنیم که از آرتمیس علی‌آبادی هست. توجهتون رو به این برنامه جلب میکنم.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلد کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلد کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوزه سخنم که هم آوای تو منم، همه ی جان و تنم. وطنم 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 وطنم.
درود بر شما همیهنان نازنین، آرتمیس علی‌آبادی هستم، با برنامه زن و نوزایی هویت ایرانی در خدمتتونم. امروز در مورد حقوق زنان و اینکه تاثیرشون روی جامعه مدنی چیست صحبت میکنیم. به عبارت دیگه، حقوق زنان دریچه ایست برای شکل دهی جامعه مدنی. نخست تعریف جامعه مدنی و مدنیت رو، تفاوت رو براتون میگم که ببینیم اصلا جامعه مدنی چیست. مدنیت یعنی شهرنشینی. شهرنشینی از هزاران سال پیش در تمدن‌های شرق و غرب وجود داشته، اما با جامعه مدنی متفاوته. جامعه مدنی یعنی جامعه قانونمند و جامعه‌ای که اصول و ارکان مشخص پیدا می‌کنه و افراد در برابر قانون یکسان تلقی میشن و نهادهای اجتماعی و دولتی و خصوصی ایجاد میشن و اینا از هم متمایزن. ایران برای نخستین بار در تمام تاریخش در دوران مشروطه به جامعه مدنی رسید که میشه قابل بیان کردن باشه به صورت یک جامعه مدنی کلاسیفاید یا جامع و کامل طبقه بندی شده. در دوران مشروطه ایرانیان همه پس از انقلاب مشروطه در برابر پدیده‌ای به نام قانون از زن و مرد و پیر و جوان یکسان تلقی شدند و همه حقوق قانونی پیدا کردند و مهمتر از اون نهادهای اجتماعی به وجود اومد، نهادهای خصوصی، حوزه خصوصی و عمومی، و تفاوتش با دولت و تمایزش با دولت مشخص شد، تعاریف اینا برقرار شد در کشور و دیگه هیچ کس نمیتونست یه آدمی رو به اون بدون هیچ دلیل خاصی بگیره بازداشت کنه و به زندان بندازه. در نتیجه جامعه مدنیت پیدا کرد و این اتفاق هنگامی که افتاد، ما میدونیم که مبارزه های زیادی در دوران مشروطه شد علیه ایجاد جامعه مدنی در کشور، و با اینکه قانون مشروطه هیچ اشاره خاصی نمی کرد به حقوق زنان، اما هیچ ممنوعیت خاصی هم نذاشته بود برای اینکه زنان به عنوان مثال حق رأی داشته باشند. ولی چون جامعه به شدت مذهبی بود و سنتی بود و روحانیون به شدت قدرتمند بودند، موضوع حق رأی زنان و حقوق زنان اصلا مطرح نشد به اون صورت تا سالیان سال بعد در دوران رضا شاه و با کشف حجاب رضا شاه و با تصویب قانون 1310 توسط رضا شاه که کلن جامعه دگرگون شد. ما در دوره دوم مجلس محمد تقی وکیل رعایا رو داشتیم، نماینده همدان، که نخستین بار اومد راجع به حق رأی زنان صحبت کرد و همونطور که دیدیم مدرس، همونطور که احتمالا اطلاع داشته باشید، مدرس به شدت با اون مخالفت کرد و همونطور که باز هممون میدونیم روحانیون از همون دوران مشروطه از ستیزگران سرسخت زنان و حقوق زن و آزادی و استقلال زن بودن. بنابراین این امور مطرح نشد و مشارکت سیاسی زنان به صورت خودجوش کاملا از درون خود جامعه شکل گرفت و زنان شروع کردن به وارد شدن در عرصه های گوناگونی مانند نویسندگی، مانند مؤسسات زنان، و تجمع پیدا کردن. هرچند که اول انقلاب مشروطه بیشتر هدایت این زنان توسط روحانیون بود و ادعا می کردن که بریم بریزین مثلا جلوی کالسکه مظفرالدین شاه رو بگیریم و بگین که بیاد دست برداره و خواسته قدرت‌های خارجی رو نپذیره و یک چنین خواسته هایی رو اون موقع می اومدن مطرح می کردن، اما بعدن متوجه شدن زنان که روحانیون با تحصیل و آموزششون مخالفن و یواش یواش شروع کردن از روحانیون فاصله گرفتن و به قانون غیر مذهبی نزدیکتر شدن. در 1310 نخستین بار در تمام تاریخ ایرانه که زنان تونستن نخستین نشریه خودشونو پایه‌گذاری کنن به نام عالم نسوان و بسیار تونستن از حکومت تجددگرای پهلوی سود ببرن. زنان در 1310 از قانون مدنی رضا شاهی استفاده بسیاری بردن. برای نخستین بار در تمام تاریخ ایران 100 مورد از این قانون به زن و خانواده اختصاص پیدا کرد. هرچند که نفوذ شریعت هنوز در ایران بسیار زیاد بود و متاسفانه ناسیونالیسم و سکولاریسم زورشون نرسید به شریعت و مذهب و قوانین خانواده و زن هنوز شرعی اجرا میشد، مانند اجازه ازدواج زن توسط پدر یا جد پدری یا حق حضانت فرزند یا اینکه ارثی که زن از شوهری که در میگذشت 1/8 میبرد یا اینکه حق طلاق با مرد بود، چند همسری حق مرد بود و قوانین شریعه کلن همونجور که اکنون در جمهوری اسلامی داره انجام میشه در اون زمان انجام میشد. ولی با این حال قانون مشروطه قانون بسیار مترقی بود و این نخستین گام شد برای آزادی زنان، به خصوص پس از کشف حجاب و وارد شدن زنان به جامعه مدنی و تلاش زنان برای رشد و بالندگی، تا رسیدیم به 1342 که محمد رضا شاه فقید نخستین قانون رو تصویب کرد برای آزادی رأی زنان. و در واقع آزادی رأی زنان در سینی نقره‌ای به بانوان در 1342 تقدیم شد. در 1345 قانون بسیار مترقی خانواده، قانون حمایت از خانواده، با استفاده از قوانین سوئیس و فرانسه در ایران نوشته شد و در اون قانون زنان حقوق کامل پیدا کردن با مردان و زنان میتونستن حضانت فرزند رو به عهده بگیرن و زنان تونستن اجازه ازدواج بگیرن از دادگاه. زنان خیلی آزادی های گوناگونی رو پیدا کردن و قوانین بسیار مفیدی به نفعشون تصویب شد که موجب شد زنان آزادانه وارد عرصه‌های کار و اجتماع و تحصیل شدن، دانشگاه‌ها مملو از زنان شد، در تمام مؤسسات ما از مدیران و مسئولین و شهرداران، افسران ارتش و حتی اساتید عالم هنر، اساتید دانشگاه و نمایندگان مجلس و حتی وزارت زنان رو در اون عرصه‌ها دیدیم و تجربه کردیم و این زنانی که وارد اجتماع شدن خودشون مؤسسات خودشون، نهادهای اجتماعی خودشون رو تصویب و تشکیل دادن و از طریق همونها مؤسسات آموزشی بسیار قدرتمندی که توسط خود زنان اداره میشد، زنان نسل بعد تربیت شدن، زنانی که تونستن جامعه ایران رو به شدت شکوفا کنن، به رشد جامعه مدنی ایران کمک کردن و وارد عرصه‌های کار و تلاش روزافزون شدن. تأثیر اون دوره طلایی و حکومت واقعا تجددگرای پهلوی، رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه تا امروز باقی مانده. محمد رضا شاه دنباله اون تأثیر بسیار مثبت و واقعا شگفت انگیزی که رضا شاه در جامعه ایران ایجاد کرد و آزادی زنان رو به اونا بخشید رو تقویت کرد و نیرومند کرد و زنان بسیاری رو پرورش داد در دوران 35 سال حکومت. و خوشبختانه اون چیزی که ما الان امروز روز در ایران خودمون میبینیم، زنان توانمند، زنان خودباور، زنانی که در اجتماع در همه عرصه‌ها میبینینشون، حتی امروز تعدادشون در دانشگاه‌ها از مردم بیشتره و بر از تعداد و مردم پیشی گرفتن، هرچند که با تبعیض‌های بازار کار زنان بنزه مردان اشتغال ندارن، اما ما باید اینو بدونیم که جامعه مدنی شکوفا جامعه مدنی است که زن در اون فعال باشه، پیشرو باشه، نیرومند باشه و تواناییاشو بتونه در خدمت به جامعه به کار بگیره. و بنابراین ما میتونیم نتیجه بگیریم حقوق زنان مستقیما میتونه یک دریچه باشه در شکل‌دهی یک جامعه مدنی موفق. خیلی سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه آینده.
نام جاوید وطن، صبح امید
وطن. دوست نازنین، با هم ترانه از غزل سادات میشنویم. آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟
Okay.
میکنه نازنین، در مورد درمان گیاهی برای ریزش مو. ریزش مو قسمتی طبیعی از سیکل رشد مو است. در حقیقت ما به طور طبیعی در شبانه روز 50 تا 150 تار مو سر از دست میدهیم و زمانی که میزان ریزش مو بیش از مقدار طبیعی آن باشد و جایگزینی موهای جدید هم با سرعت کمتری انجام میپذیرد، یا اگر موهای قبلی با موهای کوتاه‌تر و ضعیف‌تر جایگزین شوند، آن وقت است که تاسی بروز میکند. تاسی همیشه مشکل مردم بوده است و بسیاری نسبت به آن حساس بودند. ریزش مو در ناحیه خاص اثر در اثر کیس‌های چربی هم ممکن است به وجود آید. این مشکل ممکنه بسیاری از ما به خاطر زندگی ماشینی امروزی و رژیم است. در طول یک یا چند هفته اتفاق بیفتد که رژیم غذای چرب و نامناسب به این آرزه ما را دچار می کند. نوعی طب هندی به نام ایروادا برای درمان چنین آرزه‌ای مناسب است. در این روش درمان ریشه مشکل مورد بررسی قرار می گیرد. اگر می خواهید جلوی ریزش موی خود را بگیرید، ماساژ دادن همراه با روغن برای موهای شما درمان ها طبیعی و بهتر می توانند کمک کنند که این درمان طبیعی با روغن بسیار مفید است. 3 بار در هفته از روغن نارگیل یا روغن خردل استفاده کنید. استفاده از مخلوط دال اوراد پخته شده و شنبلیله 2 تا 3 بار در هفته بسیار مفید است. هر شب روغن کنجد به سر خود بمالید و سر خود را با یک پارچه یا روسری ببندید. صبح که از خواب بیدار شدید، سر خود را با یک شامپوی گیاهی خوب بشورید. برای آبکشی نهایی از محلولی که از یک قاشق غذاخوری سرکه سیب و 1 لیتر آب تشکیل شده استفاده کنید. مخلوطی از 1 قاشق غذاخوری عسل و 45 میلی لیتر مخلوط آب و الکل طبی به غلظت 20% الکل خالص و آب 1 پیاز متوسط تهیه کنید. می توانید این مخلوط را هر شب به سر خود بمالید و صبح سر خود را بشویید. برای شستشوی سر همیشه از شامپو یا صابون‌های گیاهی که مواد شیمیایی ندارند استفاده نمایید. و ممکن است علت اصلی ریزش مو شما مواد شیمیایی موجود در شامپوهای مواد شیمیایی باشد که موجب گرما می‌شوند و در نتیجه باعث تاسی موضعی خواهند بود. که البته صابون‌هایی هم که شما استفاده می‌کنید به علت مواد شیمیایی می‌تونه این مسئله رو ایجاد کنه. آمالاشیکالا یکی از شوینده های موی سر رایج در هندوستان است. این ترکیب از آب پیاز و برای تهیه می توانید 1/4 فنجان آب پیاز را با 1 قاشق غذا عسل تهیه شده و با 1 قاشق غذاخوری از عسل مخلوط نمایید که با این مخلوط می توانید که پوست سر خود را هر روز ماساژ دهید. با نوشیدن مخلوط از آب اسفناج و کاهو می توانید به رشد موهای خود کمک کنید. آب یونجه که با آب هویج مخلوط شده هم نوشیدنی مفیدی بر رشد مو است. درمان های گیاهی مشابه وجود دارند، ولی سعی کنید درمانی را برای موهای خود انتخاب کنید که کمترین ضرر را داشته باشند و همینطور امتحان شده باشند. اما این گونه درمان های گیاهی و خانگی برای اثرگذاری باید حداقل 30 روز مورد استفاده قرار گیرند. همانطور که با انتخاب سبک زندگی سالم و اهمیت به استراحت، تغذیه و ورزش به حد اعتدال می تواند سیستم ایمنی بدن خود را هم با اون تقویت کنید و به روییدن موهای خودتون بیشتر کمک کنید. دوستان نازنین، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. موسیقی
بری.